پیشته مردم به دو گروه تقسیم شدند. در آیه هشتم یکی از ویژگی‌های مهم این دو گروه را که در واقع سرچشمه سایر برنامه‌های آنهاست بیان می‌کند و می‌فرماید: آیا کسی که زشتی عملش در نظر او زینت داده شده و آن را زیبا می‌بیند، همانند کسی است که واقعیات را آنگونه که هست زشت و زیبا درک می‌کند؟ افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. در حقیقت این مسئله کلید همه بدبختی های اقوام گمراه و لجوج است که اعمال زشتشان به سبب هماهنگ بودن با شهوات و قلب های سیاهشان در نظرشان زیباست، اما چه کسی اعمال سوء بدکاران را در نظرشان جلوه می دهد؟ بدون شک عامل اصلی هوای نفس و شیطان است، اما چون خدا این اثر را در اعمال آنها آفریده، میتوان آن را به خدا نیز نسبت داد. زیرا انسانها هنگامی که گناهی را مرتکب میشوند، در آغاز از عمل خود ناراحت میشوند، اما هرقدر آن را تکرار میکنند، از ناراحتی آنها کاسته میشود. تدریجاً به مرحله‌ای میرسند که برایشان فرقی نمیکند و اگر باز هم تکرار کنند، زشتی ها در نظرشان زیبا می شود. سپس قرآن به بیان علت تفاوت این دو گروه می پردازد و می فرماید: خداوند هر کس را بخواهد گمراه و هر کس را بخواهد هدایت می کند. فإن الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. روشن است این مشیت الهی توأم با حکمت اوست و به هر کس آنچه لایق است می دهد. لذا در پایان آیه می افزاید: مبادا بر اثر شدت تأسف و حسرت بر وضع آنها جان خود را از دست دهی. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. اما چرا حسرت نخوری؟ برای اینکه خداوند از اعمال آنها آگاه است و آنچه را شایسته آنند به آنها می دهد. ان الله علیم بما یصنعون. با توجه به بحثایی که قبلا درباره هدایت و ضلالت و ایمان و کفر مطرح شد، در آیه نهم به بیان کوتاه و روشنی درباره مبدأ و معاد می پردازد و اثبات مبدأ را با اثبات معاد در یک دلیل جالب قرین می کند و می فرماید: خداوند همان کسی است که بادها را فرستاد تا ابرهایی را به حرکت درآورند. والله الذی ارسل الرياح فتثير سحابا. پس ما این ابرها را به سوی سرزمین مرده و خشکی میرانیم. فسقناه الی بلد میت. پس به وسیله آن زمین را بعد از مردنش زنده میکنیم. فاحیینا به الارض بعد موتها. آری زنده شدن مردگان بعد از مرگ نیز همین گونه است. کذالک النشور. نظام حساب شده ای که بر حرکت بادها و سپس حرکت ابرها و بعد از آن نزول قطره‌های حیات بخش باران و به دنبال آن زنده شدن زمین‌های مرده حاکم است، خود بهترین گواه بر این حقیقت است که دست قدرت حکیمی در پشت این دستگاه قرار دارد و آن را تدبیر می کند. قرآن به دنبال این بحث توحیدی در آیه دهم به اشتباه بزرگ مشرکان اشاره می کند که عزت خیش را از بت‌ها می خواستند و می فرماید: کسانی که عزت می خواهند آن را از خدا بطلبند، زیرا تمام عزت از آن خداست. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا. از آنجا که تنها ذات پاک اوست که شکست ناپذیر است، لذا تمام عزت از آن اوست و هر کس عزتی کسب می کند از برکت دریای بی انتهای اوست. سپس راه وصول به عزت را چنین تشریح می کند: سخنان پاکیزه و عقاید پاک به سوی او صعود می کند. الیه یسعد الکلم الطیب، و عمل صالح او را بالا می برد، ولعمل الصالح یرفعه. الکلم الطیب به اعتقادات صحیح به مبدأ و معاد و آیین خداوند تفسیر شده است. سپس به نقطه مقابل آن می پردازد و می فرماید: و کسانی که نقشه سوء می کشند عذاب شدیدی برای آنهاست، و الذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید، و تلاش و کوشش آلوده و ناپاک و فاسد آنها نابود می شود و به جایی نمی رسد، و مکرو اولائک هو یبور. با توجه به این که در آیات گذشته سخن از مسئله توحید و معاد و صفات خدا در میان بود، در آیه 11 هم نخست به آفرینش انسان در مراحل مختلف اشاره می کند و می فرماید: خداوند شما را از خاک آفرید، و الله خلقکم من تراب، سپس از نطفه، ثم من نطفتن، بعد از آن شما را به صورت همسران یکدیگر درآورد، ثم جعلکم ازواجا. مسلم است که انسان از خاک است، هم از این نظر که جد انسانها یعنی آدم از خاک آفریده شده، و هم از این نظر که تمام موادی که جسم انسان را تشکیل می دهد و یا انسان از آن تغذیه می کند و یا نطفه او از آن منعقد می شود، همه سرانجام به موادی که در خاک ها نهفته است منتهی می شود. سپس وارد چهارمین و پنجمین مرحله حیات انسان می شود و موضوع بارداری مادران و وضع حمل آنها را بیان می کند و می فرماید: هیچ جنس ماده ای باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر به علم پروردگار، و ما تحمل من انثا ولا تزع الا به علمه. بعد به مرحله ششم و هفتم این برنامه شگرف در حلقه دیگر می پردازد و به مراحل مختلف عمر و فزونی و کاستی آن بر اثر عوامل مختلف اشاره می کند و می فرماید: و هیچ انسانی عمر طولانی نمی کند یا از عمرش کاسته نمی شود مگر این که در کتاب علم خداوند ثبت است و از قوانین و برنامه هایی تبعیت می کند که حاکم بر آنها علم و قدرت اوست. و ما یعمر من معمرن ولا ينقص من عمره الا في كتاب. و سرانجام آیه را با این جمله پایان می‌دهد: همه اینها بر خداوند آسان است، ان ذلک علی الله یسیر. آفرینش این موجود عجیب و همچنین مسائل مربوط به جنسیت، زوجیت، بارداری، وضع حمل و افزایش و کاستی عمر، چه از نظر قدرت و چه از نظر علم و محاسبه، همه برای او سهل و ساده است، و اینها گوشه ای از آیات انفسی هستند که از یک سو ما را به مبدأ عالم هستی مربوط و آشنا می کنند و از سوی دیگر به دلایل زنده ای بر مسئله امکان معاد. یک سلسله عوامل طبیعی در افزایش یا کوتاهی عمر دخالت دارند که بسیاری از آنها برای بشر تا کنون شناخته شده است، همانند تغذیه صحیح، کار و حرکت مداوم، دوری از هیجانات مداوم و داشتن ایمان قوی که بتواند به انسان در ناملایمات زندگی آرامش و قدرت بخشد. ولی علاوه بر اینها عواملی وجود دارند که در روایات اسلامی روی آن تأکید شده است. برای نمونه به دو روایت توجه فرمایید. پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: انفاق در راه خدا و صله رحم خانه ها را آباد و عمرها را طولانی می کند. و امام باقر علیه السلام در روایتی می فرماید: نیکوکاری و انفاق پنهانی فقر را برطرف و عمر را افزون می کند. خب شنوندگان محترم، به پایان برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر که به ترجمه و توضیح آیات 12 به بعد از سوره مبارکه فاطر خواهیم پرداخت، همگیتان را به خداوند سبحان می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین.
ممنونم از همراهی همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. شنونده برنامه نسیم رحمت بودید و همینک دعوت میکنم با افتخار و با احترام همراه بشیم با تلاوت سوره مبارکه نحل آیات 77 تا 89 این سوره با صدای استاد شیخ ابراهیم شعشایی به مدت 14 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى طير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون و ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل لعنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله العظيم.
همراهان ارجمند، شما شنونده تلاوت سوره مبارکه نحل بودید با صدای استاد شیخ ابراهیم شعشایی.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا لمحمد.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله محمد شجاعی.
بخل به معنی اینکه انسان جایی که باید صرف مال بکند از آنچه که دارد صرف بکند نکند، این را میگیم بخل. خب آدم بخیلی که بخل می‌ورزد، این در واقع از آنچه که دارد میتواند رضای خدا را با آنچه که دارد به دست بیاورد، به دست نمیآورد، همون چیزها که گرفتاری خود اوست اونها را محکم نگه داشته که همون تعلقها، همون اموال و امثال اینهاست. الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل. میدانه چه کسانی هستن مختال فخر؟ اونایی هستن که بخل میکنند و دیگران را هم به این فضیلت و برتری که دارند دعوت میکنند و یکتمون ما آتاهم الله من فضله و چتمان میکنند، حتی آنچنان گاهی مرض بخل دامن گیرشون میشود که حتی اونچه که از امکانات مالی دارن میترسد از اینکه وقتی یک کسی اصرار بکند یک دیناری از دستش بیرون ببرد، حتی اونو چیزم میکنه. قرآن میفرماید چتمانم میکنه، اینقدر گرفتار میشه. چتمان که من ندارم، گریه میکنه که گاهی آنچنان گریه میکند که شما اگر ببینید میگید این چند تومانی که دارم بدم به این بنده خدا. سالک باید از این مسئله از کم و بیشش هوشیار باشد، اجتناب بکن. روایتی هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بخوانم، فرمود که الشح و الایمان لا یجتمعان فی قلب واحد. شح و ایمان، یعنی شح معنی همون چیز است، همون بخل است که الان صحبتش را می کردیم. بخل و ایمان فرمود در یک قلب جمع نمی شود، ایمان با شح جمع نمی شود. مؤمن دارای شح نمی شود، دارای طمع نمی شود. طمع بود دیگه ایمان رفته. حالا وقتی ایمان رفته دیگه سلوک الله که هیچ جایی برای خودش پیدا نمی کند. این روایت در جامع السادات جلد دوم صفحه 110. ضد این حالت که باید انسان دارای اون باشد، جود و سخا می گویند. سالک الله باید جواد و سخی باشد، از آنچه که دارد در جایی که رضای حق است و باید خرج بکند خرج بکند، اونم نه به صورت اکراه درونی و به ظاهر به زور خودشو وادار بکنه، نه با طیب نفس و با خوشی و سرور قلبی و با طیب نفس. این خصلت را باید داشته باشد. از دست دادن مال در جایی که جاش است و رضای اوست برای اون مطلوب باشد. خوب دقت کنید، درهمی وقتی در دست علی سلام الله علیه یا دیناری بود، نگاهی کرد و فرمود که راحتی من در کنار رفتن توست. واقعا اینجور، راحتی من در کنار رفتن توست. شبیه این بیان سالک باید اینچنین باشد در نسبت به اونش که دارد. روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از بین ده ها روایات و روایات زیاد در تعریف سخا وجود برای بنده خدا، که در این روایت می فرماید که روایت البته در جامع السعادات جلد دوم صفحه 112-113 در اینجا هست. رسول الله فرمود ما جعل الله اولیاءه الا علی السخاء و حسن الخلق. رسول الله فرمود خدا اولیاء خودش را قرار نداده مگر روی سخا و حسن خلق. اولیاء الهی معمولا از سخا برخوردار